تربیم خدا مرج.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز مراز هم واجه رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 15 مارچ سال 2024 میلادی. نخست از همه در این بخش برنامه مشروع خبرها را از همکارم لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان به نقل از مقام‌های پاکستانی خبر داده است که حکومت طالبان در افغانستان در تلاش بازگشایی کانال ارتباطی رسمی برای گفتگو با اسلام آباد است. این روزنامه در یک گزارش تازه نوشته است که در ادامه این تلاش‌ها عبید الرحمن نظامانی شجدفیر پاکستان در کابل هفته روان به کندهار رفته بود و با ملا شیرین آخوند والی کندهار از افراد نزدیک به هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان دیدار کرده است. با گفته روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان، هرچند گفتگوهای رسمی میان کابل و اسلام آباد متوقف شده است، اما به نوشته این روزنامه روابط غیر رسمی میان طالبان و اسلام آباد هنوز هم وجود دارد. این روزنامه در گزارش خود نوشته است که حکومت طالبان با حکومت جدید در پاکستان در تلاش حل مسائل ایجاد شده میان دو کشور هستند. شجدفیر سفارت پاکستان در کابل پس از تشکیل حکومت جدید در پاکستان به قندهار سفر کرده است. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید وضعیت امنیت غذایی در افغانستان رو به بهبود است، اما بحران موجود هنوز پایان نیافته است. این اداره دیروز در وبسایت خود مصاحبه الکساندر جونز، رئیس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان را منتشر کرده که گفته است با آنکه وضعیت امنیت غذایی بیش از 15 میلیون تن در افغانستان که 36% نفوس این کشور را تشکیل میدهند نگران کننده است، اما این اداره در سال گذشته با کمک سایر شرکایش به بیش از 10 میلیون دهقان کمک کرده است. آقای جونز که در آخرین سفرش به افغانستان با شماره از دهقانان و مالداران در مناطق روستایی دیدار کرده میگوید وضعیت مواد غذایی در افغانستان نظر به 2 سال گذشته بهتر شده، اما هنوز هم مشکلات زیادی باقی مانده است. وی از برخی از مشکلات از جمله تأثیرات ناگوار تغییر اقلیم و خشکسالی بر دهقانان و مالداران، کاهش درآمد و بازگشت افغان‌ها از پاکستان یاد کرده است. وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد ملاقات امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با کاظمی قمی، سفیر ایران و نماینده خاص این کشور برای افغانستان خبر داده است. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی این وزارت، چهارشنبه در اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که در این ملاقات روابط دو جانبه، تجارت، ترانزیت و تحولات سیاسی اخیر در منطقه مورد بحث قرار گرفت. با گفته او در این ملاقات در مورد گسترش روابط کشورهای منطقه با افغانستان صحبت شده و این عمل به نفع تمام منطقه خوانده شده است. همچنان گفته شده که طرفین در مورد افزایش برق وارداتی ایران به افغانستان، پیشرفت در زمینه بندر چابهار، برخی از مشکلاتی که مهاجرین افغان در ایران با آن روبرو هستند و رسیدن آب دریای هلمند به ولایت سیستان و بلوچستان ایران نیز صحبت شد. در مورد رسیدن آب دریای هلمند به ولایت سیستان و بلوچستان که ایران در این اواخر بر آن زیاد تاکید میکند نیز توضیح داده نشده است. سفارت ایران و مقامات دیگر ایرانی در مورد این ملاقات تاکنون چیز نگفتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. مقامات پاکستانی 12 ماه مارچ پس از دریافت معلومات استخباراتی در مورد حمله احتمالی بر زندانی که عمران خان در آن محبوس است، بازدید وی و سایر زندانیان را ممنوع کردند. حکومت پاکستان دستور داده است که به دلیل نگرانی‌های امنیتی بازدید کنندگان برای مدت 2 هفته اجازه نخواهند داشت با عمران خان و سایر زندانیان در محبس عدیالا واقع در راولپندی ملاقات کنند. این دستور پس از تدابیر شدید امنیتی اخیر در این زندان صادر شد. گوهر خان، رئیس حزب تحریک انصاف عمران خان، ممنوعیت بازدید کنندگان از دیدار با صدر اعظم پیشین آن کشور را محکوم کرده است. تاکنون مشخص نشده است که آیا معلومات استخباراتی که مقامات دریافت کرده اند در مورد عمران خان است و یا سایر زندانیان به شمول تندروانه که محاکمه می شوند. در نامه‌ای که وزارت داخله در ایالت پنجاب سه‌شنبه با پلیس ارسال کرد، مشخص نشده است که کدام گروه تندرو قصد حمله بر این زندان را دارد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت دفاع روسیه میگوید سیستم‌های مدافع هوای این کشور صبح دیروز 14 ماه مارچ تیاره بی پیلوت اوکراینی را بر فراز دو منطقه روسیه در سرحد با اوکراین سقوط دادند. این وزارت دیروز گفت 11 تیاره بی پیلوت بر فراز منطقه بلگورود و 3 تیاره بی پیلوت در منطقه کورسک از بین برده شدند. ویاچسلاو گلادکوف والی منطقه بلگورود در شبکه تلگرام گفته است که در این حملات یک تن کشته و دو تن دیگر زخم برداشته است. در دو روز گذشته تیارات بی پیلوت اوکراینی چندین منطقه روسیه از جمله تأسیسات نفت در مناطق ریازان، نیوژنی نووگورود و لنینگراد را مورد حمله قرار دادند. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با اکثریت قاطع لایحه‌ای را 13 ماه مارچ تصویب کرد که شبکه اجتماعی تیک تاک را به قطع روابط با شرکت مرکزی چینی آن و یا ممنوعیت در آمریکا مجبور می‌کند. این قانون یک شکست بزرگ برای این شبکه اشتراک‌گذاری ویدیو است که در سراسر جهان محبوبیت زیاد کسب کرده و در عین حال باعث نگرانی در مورد مالکیت چینی‌ها و اطاعت احتمالی آنها از حزب کمونیست چین شده است. قانون وزاران آمریکایی با 352 رأی موافق در برابر 65 رأی مخالف به این قانون پیشنهادی در یک لحظه نادر از اتحاد در واشنگتن که از نظر سیاسی تقسیم شده رأی دادند. قصر سفید میگوید که هیچ نشانه مبنی بر استفاده مسکو از سلاح هسته‌ای در اوکراین ندیده است. این اظهارات پس از آن بیان میشود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز گذشته گفت اگر حاکمیت کشورش تهدید شود از تسلیحات هسته‌ای استفاده خواهد کرد. گزارش خبرگزاری فرانسه کرن ژان پیر سخنگوی قصر سفید ناوقت روز گذشته گفته است که از آغاز جنگ در اوکراین اظهارات غیر مسئولانه روسیه در مورد استفاده از سلاح‌های هسته‌ای ادامه داشته است. خانم پیر افزوده است که روسیه بدون هیچ توجه به اوکراین حمله کرده است و به گفته او واشنگتن و شرکایش با کمک‌هایشان برای دفاع از اوکراین و مردم آن کشور ادامه خواهند داد. اتریش روز چهارشنبه 13 ماه مارچ از دو دیپلمات روسی خواست تا این کشور ترک کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از وزارت خارجه اتریش خبر داده است که این دو دیپلمات به شیوه ناسازگار با وضعیت دیپلماتیک خود عمل کردند. جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نشده، اما وزارت خارجه اتریش این دو دیپلمات را افراد نامطلوب خوانده است. یک مقام اتریشی به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که اخراج این دیپلمات‌های روسی به فعالیت‌های جاسوسی آنها مرتبط است. همزمان با آن سفارت روسیه در ویانا اعلام کرد که هیچ سندی برای اثبات اخراج دیپلمات‌هایش ارائه نشده است. سفارت روسیه این تصمیم اتریش را به اساس خوانده است. باز شد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده 13 ماه مارچ گفت که اسرائیل باید حفاظت غیر نظامیان فلسطینی را در جنگ علیه حماس در غزه وظیفه شماره یک خود قرار دهد. بلینکن در یک کنفرانس خبری رساندن کمک‌های بشری و تأمین حفظ جان غیر نظامیان را اولویت دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده خوانده گفت ما حکومت اسرائیل را تحت نظر داریم تا مطمئن شویم که حفاظت از غیر نظامیان و فراهم کردن کمک ها برای نیازمندان در اولویت باشد. اما افزود که تعهد ایالات متحده به اسرائیل برای دفاع از خود همچنان مستحکم است. کنفرانس خبری وزیر خارجه آمریکا ساعت پس از آن برگزار شد که او با همتایان خود از قبرس، بریتانیا، امارات متحده عربی و نیز نماینده از سازمان ملل متحد یک جلسه مجازی برگزار کرد. انتونی بلینکن در مورد اجرای طرح آمریکا برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه از طریق دریای مدیترانه نیز گفت این پروژه انجام خواهد شد، اما عملی شدنش زمانگیر است. و بهترین نحوه برای این کمک رسانی را برقراری یک آتش بس خواند. گفت پیشنهاد بسیار خوب روی میز است، اما سوال این است که آیا حماس آن را میپذیرد یا خیر. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، جنگ داخلی سوریه دیگر در سرخط اخبار قرار ندارد ولی هنوز به پایان نرسیده است. در 13 سالگرد جنگ، نظامیان شورشی و خانواده های حاضر در خط مقدم میگویند که جنگ در آنجا تشدید یافته و مرگبارتر شده است. خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
آنچه با اعتراضات مسالمت‌آمیز در سوریه در اوایل سال 2011 آغاز شد، به سرعت به یک جنگ داخلی وحشتناکی تبدیل شد. بیش از یک دهه بعد نبردها و بحران انسانی که آنها ایجاد کردند هنوز ادامه دارد. برای خانواده هایی که در خط مقدم هستند پایان در هیچ کجا قابل رویت نیست. خالدیه سکاهی آواره سوری مادر 8 فرزند است که در دهکده زندگی می کند که توسط شورشان کنترل می شود، اما مدام توسط دولت و متحدانش بمباران می شود. او می گوید هر ساعت، هر دقیقه و همیشه. او می گوید که روستاهای اطراف نیز صبح و شب بمباران می شوند و بسیاری از مردم در حال مرگ هستند.
قصف مستمر مستمر مستمر، یعنی کل ساعه، کل دقیقه، کل وقت، یعنی اذا ما
بمباران همیشه ادامه دارد، هر شب، هر دقیقه و همیشه. اگر در قریه ما نباشد بمباران نزدیک آن خواهد بود. قریه‌جات اطراف ما نیز بمباران می شوند. من نمی توانم همه آنها را بشمارم، اما بمباران صبح و شب ادامه دارد و مرگ، همانطور که به شما گفتم، بسیاری از مردم می میرند.
حکومت بشار الاسد رئیس جمهور اکثر مناطق سوریه را کنترل می کند، اما ملل متحد می گوید که جنگ در ماهای اخیر شاهد بزرگترین تشدید تنش در 4 سال گذشته بوده که باعث بحران انسانی بی سابقه شده است. در ادلیب کارکنان حالت اضطرار می گویند که تعداد کشته ها در منطقه آنها در حال افزایش است. این یاسین خدر داوطلب دفاع مدنی سوری است.
فقط كانت احصائيات عام 2023 اكثر من 1230
احصائيات سال 2023 بیش از 1230 حمله با بیش از 170 کشته و 300 زخمی بود. در نیمه آخر سال 2023 حملات شدید و مستمر به مناطق جنوبی صورت گرفت.
قماندانان شورشان که ادلیب را کنترل میکنند میگویند که آنها فقط برای دفاع از منطقه‌ای که در حال حاضر تحت کنترلشان است برنامه‌ریزی نمیکنند. محمد البکور قماندان صاحبی حیات تحریر الشام گروه شورشی است که کنترل بیشتر ادلیب را در اختیار دارد. او میگوید برنامه آنها هرگز کنترل یک منطقه نبوده است. او میگوید که انقلاب تا زمانی که اسد پاسخگو باشد ادامه دارد.
نحن لم نخرج لنقيم دوله في ادلب والثوره مستمره.
ما قصد داشتیم در ادلب دولت ایجاد کنیم و انقلاب تا زمانی که اسد پاسخگو باشد ادامه دارد. هیچ پروژه انقلابی وجود ندارد که در ادلب متوقف شود.
در حالی که بعید است شورشان بر دولت سوریه غلبه کنند، ملل متحد میگوید نبرد با و بین گروه های شبه نظامیان و همچنین در میان نهادهای بین المللی از جمله آنهایی که درگیر جنگ اسرائیل و حماس هستند بحران انسانی را عمیق‌تر میکنند. امروز نزدیک به 17 میلیون نفر در سوریه به کمک نیاز دارند که بیشترین میزان از زمان آغاز جنگ است. خشونت و فقدان خدمات اولیه مانند آب یا برق مردم را مجبور به ترک خانه های خود بارها و بارها می کند. خالدیه سکاهی بار دیگر می گوید
در مورد بقیه مانند خدمات هیچ چیز در دست دست نیست. همه متکی به خود هستند. برخی از مردم هیزم جمع آوری می کنند و برخی دیگر برای زنده ماندن کارهای دیگری انجام می دهند.
او می گوید که معتقد است جنگ سوریه ممکن است به طور نامحدود ادامه یابد و امید چندانی برای بهبود دسترسی به کمک وجود ندارد. ملل متحد خواستار افزایش گسترده کمک ها و آتش بس فوری شده است و می گوید طرفین درگیر و غیر نظامیان و زیرساخت ها به شیوه هایی که احتمالاً به جنایت جنگی تبدیل می شود حمله کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مقامات چینایی اعلامیه موقتی را نشر کردند که طی آن تعرفه‌های اعمال شده بالای مشروبات الکلی استرالیا دیگر لازم نیست. این محدودیت‌ها می‌تواند در ظرف چند هفته برداشته شود. این اقدام در سال 2020 در حال اعمال شد که تنش‌ها میان چین و استرالیا پیرامون مسائل مختلف جیوپولیتیک اوج گرفته بود. فیلمرسر خبرنگار صدا امریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از معرویا زمانی مشنوید. انگامی که روابط دیپلماتیک بین استرالیا و بزرگترین شریک تجاری آن چین در بدترین حالت خود قرار گرفت، بیجینگ 22% مالیه بر مشروبات الکلی استرالیا وضع کرد. مقامات چینایی گفتند که استرالیا بر روی کرد ضد رقابتی متهم است، اما تحلیلگران معتقدند که اقدامات اقتصادی چین به عنوان یک واکنش تنبیهی در نظر گرفته شده بود. ارزش صادرات مشروبات الکلی استرالیا به چین به چیزی بیشتر از 662 میلیون دلار در اوج خود به 6.6 میلیون دلار در سال گذشته کاهش یافت. در ماه اکتبر گذشته بیجینگ توافق کرد تا تعرفه های اعمال شده را بررسی کند و این تصمیم پس از آن گرفته شد که حکومت محافظه کار قبلی در کنبرا موضوع مالیات را در اواخر سال 2021 به سازمان تجارت جهانی ارجاع ساخت. وزارت تجارت چین اکنون در یک پیشنویس مشخص موقت توصیه کرده است که تعرفه ها حذف شود. چین روز پنجشنبه گفت که وانگ یی وزیر خارجه آن کشور برای اولین بار پس از 7 سال به استرالیا سفر خواهد کرد. قرار است چهارشنبه آینده با پینی وانگ وزیر خارجه استرالیا در کانبرا گفتگو کند. میچل تیلر مدیر عامل شرکت مشروبات الکلی تیلر در جنوب استرالیا میگوید که امیدوار است تا تعرفه ها به زودی پایان یابد.
We're cautiously optimistic. This is terrific news. And I must say, our Trade Minister Don Farrell has done a great job.
ما محتاطانه خوشبین هستیم. این خبر فوق‌العاده است و من باید بگویم که وزیر تجارت ما کار مؤثری را در احیای دوباره روابط تجارتی با بزرگترین شریک تجارتی ما انجام داده است. اما در این حال ما سهم بازار خود را به شرکت‌های فرانسوی و چلی از دست داده‌ایم.
چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا است که تقریباً 1/3 کل تجارت جهانی استرالیا را تشکیل می‌دهد. در اوایل ماه جاری حکومت استرالیا یک نیروی کاری مشخص را برای کمک به صنعت شراب آن کشور که به دلیل تعرفه‌های چین و عرضه بیش از حد مشروبات الکلی جهانی متاثر شده است به کار گماشت.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
بر اساس گزارشی که به تاریخ 6 مارچ توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما منتشر شد، محدودیت شدید حقوق زنان و دختران که با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان آغاز شد ادامه دارد. روزا اوتنبایوا نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت امسال تجلیل از 8 ماه مارچ روز جهانی زن بر نیاز به سرمایه گذاری بر زنان متمرکز بود. بلی آنچه در افغانستان میبینیم دقیقا برعکس است. اتلاف سرمایه گذاری عمدی زنان در وضعیت خشن و ناپایدار. روبرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده برای امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد گفت یونما در گزارش 4 ماهه اش تذکر می دهد که طالبان همچنان به محرومیت زنان و دختران برای اعمال حقوق بشرشان ادامه می دهند. وی گفت طالبان همچنان بر اجرای احکام شدیدشان بر زنان و دختران، منع آنها از تحصیلات متوسطه یا عالی و جلوگیری از مشارکت کامل آنها در نیروی کار ادامه می دهد. طالبان همچنان زنانی را که از حکم حجاب پیروی نمی کنند دستگیر و زندانی می سازند. سفیر وود گفت ایالات متحده به همکاری با زنان افغان ادامه می دهد و به آنها کمک می نماید تا برای روز آماده شوند که بتوانند به طور کامل در جامعه مشارکت کنند. از همین رو انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به تاریخ 27 ماه فوریه از نشست ائتلاف برای توانمندی اقتصادی زنان افغان در وزارت امور خارجه استقبال کرد و گفت انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده تذکر داد احکام طالبان برخلاف خواست مردم افغانستان است. بررسی ها نشان می دهد که بیش از 85% جمعیت افغانستان معتقدند که زنان باید دسترسی برابر به آموزش داشته باشند. سفیر بود افزود اتحاد برای توانمندی اقتصادی زنان افغان دوره های آموزشی شغلی و ارتقای مهارت آموزش مجازی را برای زنان افغان در سراسر جهان فراهم خواهد کرد. وی گفت اتحاد با همکاری با شرکای ما مانند حکومت قطر، بنیاد قطری آموزش در صدر همه امور و شرکت آموزشی امریکایی کورسی را برای صدها هزار زن افغان صنفهای آموزشی شغلی فنی را فراهم می کند. در مجموع این تلاش ها از زنان افغان در آغاز و سپس در رشد تجارتشان حمایت می نماید. سفیر بود افزود سهم زنان به ایجاد یک جامعه انعطاف پذیر کمک می کند و بیش از $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان اضافه می سازد. در صورتی که به زنان و دختران اجازه داده نشود که به تمام توانمندی خود دست یابند، برای افغانستان یک ضایعه است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شادخت هالند مدل خیزون را به لیلا حیدری فعال حقوق بشر افغان به پاس خدماتش برای آموزش دختران اهدا کرد. حیدری گفته است که این مدال را به دخترانی که به گفته وی هنگام مقاومت در برابر طالبان کشته و فراموش شدند تقدیم می کند. شادخت مارخید روز چهارشنبه در شهر فلادینگ هالند مدال خیزون را برای لیلا حیدری طی مراسم خاص اهدا کرد. جزئیات بیشتر این گزارش اسوشیتد پرس را از ژیلا نوری می شنوید.
شادخت مارگریت هالند طی مراسم خاص مدال معروف به جوزن را برای لیلا حیدری فعال حقوق بشر افغان اهدا کرد. بانو حیدری این جایزه را به پاس خدماتش در بخش آموزش دختران دریافت نمود. از سال 1987 بدین سو هر سال این جایزه برای افراد و نهادهای خدمات بشری در شهر ولادگین هالند اهدا می شود.
دریافت این مدال ارزشمند که یادآور شجاعت و قهرمانی آن مردان بزرگ است به من حس غرور و افتخار می بخشد و از این جهت بسیار خوشحالم. اجازه بدهید این جایزه را به زنان و دختران شجاع میهنم که در بیپناهی مطلق رنج می کشند و شکنجه می شوند و نیز به دختران شجاعی که در راه مقاومت علیه طالبان کشته و فراموش شدند تقدیم کنم.
لیلا حیدری در سال 2021 پس از ممنوعیت حق آموزش دختران از طالبان مرکز کارهای دستی و آموزشی برای دختران و زنان افغان ایجاد کرد و 1500 دختر را در بخش‌های مختلف کمک و حمایت نموده است. حیدری این جایزه خود را به زنانی که به گفته او در جانهایشان را در مقاومت در برابر طالبان از دست دادند تقدیم کرد و گفت خوشحال است که از چنین موقف می تواند از درد و رنج زنان افغان صحبت کند.
که یک روز نتنی نان به دست بیاریم جواب اولادای خود چی میدی؟ من خواهیم از تو بپرسم چه دردی رو ما در رو تحمل میکنیم. من فقط خوشحالم میگم خوب شد یک استیج پیدا شد که ما به گپ بزنم که زنان افغانستان در چه حالت هست، اقوام افغانستان در چه حالت هست. اینیه که ما بگم نه چون او پشتون هست او در امانه. نه، هر کسی که مثل طالب فکر نکنه در امان نیست. باید مثل طالب فکر کنی، مثل طالب زندگی کنی، اونو موقع در امان هستی.
و دلیل ادامه محدودیت های طالبان بر زنان، وضعیت زنان که نانآور خانواده های خود بودند بدتر شده است. حیدری میگوید زنان به جز تحمل این مشقت ها چاره ندارند.
زنان دیگه به سطور رسیدن، دیگه حاضرن که کشته شوند. میدنن، شما فکر میکنید این زنایی که میان سرک اینا نمیدنن که اینا را طالب مبره و دیگه سربنیست میشن؟ چرا؟ اینا میدنن ولی دیگه خسته شدن. تا کی منتظر بمانن که اصلا نموشه؟ کمچه چیز ممکن نیه که تو منتظر بمانی که یک لغمانان کی میاره برای تو؟ مجبور برای یک لغمانان بجنگی.
در حال حاضر حیدری یک مرکز آموزشی مخفی دارد که دختران در آن در کنار آموزش مضامین مکتب مهارت های خیاطی و کارهای ساخت جواهرات را فرا می گیرند. او به این باور است که زنان می توانند آینده خود را تغییر دهند.
دخترها درس می خوانند،
آنلاین درس میخوانن. اونایی که دلشان میسوزه دخترها رو همراهی میکنن. دیگه مده گذشته واقعا بر نمیگردیم و زنای افغانستان مطمئن باشید که تاریخ رو عوض میکنه.
حیدری در پاکستان متولد شده است و در سال 2009 با برگشت به کابل یک مرکز صحتیابی از اعتیاد با مواد مخدر و رستورانتی که کارمندان و افراد درمان شده از اعتیاد بودند ایجاد کرد. هر دو مرکز پس از برگشت طالبان مسدود شد و زمینه کار و اقدام اهدای این خدمات نیز از او سلب گردید.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. گفتمان صلح افغانستان برای نخستین بار برنامه را در پارلمان فرانسه را اندازی کرد که چگونگی دست یافتن به صلح و ایجاد حکومت فراگیر را در افغانستان به بررسی گرفت. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در این نشست گفته است که صلح در افغانستان با توجه به حاکمیت طالبان دشوار است اما ناممکن نمی باشد. جلال میرزاد خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که آن را تقدیم شما میکنیم.
این بار میزبان گفتگوهای صلح افغانستان پارلمان فرانسه. اینجا نشست زیر نام گفتمان صلح و ایجاد دولت فراگیر برگزار شد. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان با نگرانی از دست یافتن گروه‌های دهشت افغان و اوضاع نگران کننده افغانستان زیر حاکمیت طالبان میگوید که سازمان ملل متحد باید نشستی را برای گفتگوهای صلح افغانستان برگزار کند.
سازمان ملل متحد دو کنفرانس در دوحه برگزار کرده است که هدف آن ایجاد رویکرد مشترک بین‌المللی در مورد افغانستان است. من در اینجا از سازمان ملل متحد می خواهم تا ابتکار مشابهی را در میان افغانها تسهیل ببخشد، ابتکار که شامل زنان، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و اقلیت‌ها باشد.
آقای نبیل عملکرد طالبان را در برابر مردم به ویژه زنان افغانستان لکه ننگ برای جامعه جهانی دانست. شرکت کنندگان دیگر این نشست با انتقاد سخت از توافقنامه دوحه با طالبان انتظار دارند تا این توافقنامه به اعتبار شناخته شود.
نظام دموکراسی مبتنی بر عرف میتواند از دیدگاه ها، عقاید و نژادهای مختلف نمایندگی درست نماید. اگر نظام دموکراسی نباشد ما نمیتوانیم با سایر نظام ها تنوعات قومی، مذهبی و سیاسی خود را به وجه احسن تمثیل کنیم.
این نشست از سوی گفتمان صلح افغانستان برنامه ریزی شد. برگزار کنندگان این نشست میگویند که هدفشان ایجاد همبستگی همه طرف ها دور یک میز برای دریافت نقشه راه صلح است.
امیدوار هستیم کنفرانس بین المللی گفتمان صلح و ایجاد دولت فراگیر در افغانستان فرصتی برای تبادل نظر و بررسی عمیق چالش‌های کشور دانسته شود. و من مطمئن هستم که بحث‌ها و گفتگوهای امروز ما را در درک بهتر چالش‌های مربوط به صلح و ثبات در افغانستان یاری می‌رساند.
در پایان این نشست یک روزه قطعنامه 8 ماده‌ای برای آغاز گفتگوها و ایجاد حکومت همشمول صادر شد. تأمین حقوق زنان، ایجاد حکومت همشمول و نیز آغاز دوباره گفتگوهای صلح میان همه طرفها بخشای مهم از این قطعنامه هستند.
دولت آینده افغانستان باید با قاعده های ملی و فراگیر و همشمول و شکل بگیرد تا بتواند به بحران فعلی افغانستان خاتمه بخشیده و همه مردم افغانستان خود را در اون سهیم و دخیل احساس نماید.
این نشست صلح برای ایجاد حکومت همشمول در پاریس در حال برگزار میشه که طالبان تا اکنون هر گونه گفتگو درباره ایجاد حکومت همشمول را رد کردند. در حالی که ایجاد حکومت همشمول برای برسمیت شناختن طالبان یکی از پیش‌شرط‌های مهمه جامعه جهانی است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، پاریس.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین.